مظهر میکنه و یا حتی شیعه ظالمی باشه، صاحب قدرت مثل رضا شاه، با توجه به اینکه صاحب قدرت، چیزی از ما مطالبه میکنه که برخلاف حکم شرع است. این تقیه بالمعنی العام بود که دیدیم در تقیه بالمعنی العام اگر مندوه وجود داشته باشه، عمل به تقیه جائز، عمل به غیر اون چه شارع مقدس فرموده است جائز نیست، زیرا در وقتی جائز ترک واجب یا فعل حرام به خاطر تقیه که اگر اضطرار حاصل بشه و با نبود اضطرار به خاطر وجود مندوهه، نفعل ترک واجب جائز است و نفعل حرام. در این رابطه بود که عرض شد تقیه به معنی العام دارای احکام خمسه بود، گاه واجب بود و گاه حرام و گاهی مستحب و مکروه و مباح. دیگه تکرار نکنیم. دوم تقیه بالمعنی الاخص بود و آن تقیه از عامه در امور عبادی بود. در تقیه بالمعنی الاخص مرحوم استاد ابتداءً به حسب ادله‌ای که وارد شده بود، التقیه الدینی یا دین لا دین لمن لا تقیت له یا لا ایمان لمن لا تقیت له، فرمودن که واجب است تقیه، زیرا تقیه از عامه که در این روایات عمدتاً اشاره به تقیه به عامه است، فرمود این تقیه مقتضای دین ماست در اموری که اونها انجام میدن مثل عبادات، و ترک او ترک دینه و از این استفاده وجوب کردن که تقیه با عامه واجبه. ولی یادتون هست در دو درس قبل به عرض رسید که خیر تقیه با عامه هم همه جا واجب نیست، بلکه گاهی حرامه و گاهی مباح و مندوبه. پس این مرحله اول بحث بود که در درس‌های گذشته به عرض رسید. مرحله دوم بحث ما این بود که آیا آثاری که عمل داره، مثل این که ما در ماه رمضان مجبور شدیم به خاطر تقیه به افطار قبل از غروب، آیا در مواردی که عبادی است و عملی را ما مجبوریم تقیتاً انجام بدیم، آیا آثار اون عمل بر ما را ثابت می شود یا خیر؟ مثلا قبل از غروب اگر افطار کردیم، آیا کفاره بر ما واجب می شود؟ زیرا افطار قبل المغروب و افطار فالیوم موجب وجوب کفاره است. یا در روزی که از نظر ما رمضان، ولی سنیان اون روز را عید فطر اعلام کرده اند، حالا اگر ما به خاطر تقیه مجبور شدیم به اینکه افطار کنیم، آیا اثر این افطار که وجوب قضا و وجوب کفاره است ثابته املا. اینجا بود که در درس قبل بعض رسید مرحوم شیخ فرمودن علال قاعده اون احکام بر عمل مترتبه، یعنی مثلا ما اگر قبل از وقت افطار کردیم هم قضا واجب است و هم کفاره، یا قبل از وقت نماز خوندیم هم قضا واجب است قضا واجبه و هاکذا. آیا این چنین است؟ گفتیم مرحوم شیخ فرمودند به این که برخی گفتند این احکامی که از نظر وضعی مترتب شده بر عملی و عملی که تقییتاً صادر می شود، این احکام را بعضی گفتن مرفوع، بنابراین قضا و کفاره واجب نیست بر کسی که در روز عید اونها تقییتاً افطار کرده، ولی شیخ فرمود خیر مستند این قول رفع ما اکرهو مستکرهوست رفع عن امتی تسعت اشیاء، و مراد از این رفع فقط رفع خرمت، رفع حکم تکلیفی و رفع مؤاخذه است، اما دخلی به رفع حکم وضعی که کفاره و قضا و امثال ذالک باشه نداره. این فرمایش شیخ بود. در مقابل خود دقت کنید، بحث چون مهمه من دارم عنایت کنید، در مقابل این نظریه شرعیه استاد بود که فرمودن خیر مقتضای اطلاق رفع مستکره یا رفع عن امتی قصعت اشیا، مقتضای این اطلاق این است که این عمل کلا عمل رفع شده است امر مکره اکراهی یا رفع شده امر اضطراری. معنای رفع یعنی این عمل کلا عمل افطار در روز رمضان تقییتاً و اضطراراً که عدم الافطار، صلات قبل الوقت که عدم صلات و هاکذا. بر این اساس پس آثاری که علل قاعده بر عمل بار می شود مثل وجوب قضا وجوب کفاره، این آثار بر عملی که تقییتاً از ما صادر شده به قول استاد خویی این آثار مرفوع به خاطر اطلاق حدیث رفع رفع ما اکرهو، رفع را نسبت داده به خود عمل، یعنی عملی که مکره علیه بود باشه، عملی که مضطر الیه باشه، این عمل مرفوعه، یعنی گویا اون عمل وجود پیدا نکرده. خب پس بنابراین افطار در رمضان تقییتاً که عدم الافطار، خب اگر کسی افطار نکنه نه قضا برش واجبه نه کفاره واجبه، یا اگر اینکه مثلا نماز را در قبل از وقت خون این که این عمل نمازی واقع نشده مثلا. خب اگر این شد پس ایشون میگن به مقتضای اسناد رفع به خود ما عمل مکره علیه و عمل مضطر الیه، این است که این عمل مکره و مضطر علیه کلا عمله، حالا که الا عمل شد، پس آثاری که این اعمال داره که کفار و قضا باشه، این آثار کل عدمه، زیرا گویا عملی که مستلزم اون آثار باشه واقع نشده، و اگر واقع نشده پس اثر اون عمل که کفار و قضا باشه هم واجب نیست. این بیان استاد و فرمودن این که شیخ گفته مراد فقط رفع معاقضه است، این کم لطفیه، بلکه رفع به خود عمل اسناد داده شده و مقتضای اسناد یعنی این عمل مکره کلا عمل و این عمل مضطر الیه لأجل تقیه کلا عمل. و اگر کلا عمل بود، اثر عمل که قضا و کفاره باشه ناگزیر ثابت نیست. این فرمایش استاد با آن هم فرمایش شیخ انصاری، حالا معید فرمایش استاد چند حدیثی است که در مقام وارد شده و اشاره به آن احادیث کنیم. اینجا ابتداء درس امروز ما شروع میشه. اولین حدیثی که میتوان برای نظریه استاد به او تمسک کرد، عبارت بود از اون حدیث معروفی که عرض کنم حضور نه. خب زنا اگر زنای حرام از خود میگه مؤاخذه نداره، نه امانی نداره، چون مؤاخذه نداره گناه رو زنای گناه باید کشت، اما زنای غیر گناه خب حالا اینشان رو البته میگه، این رو میگه احتمال میده، میگه داره در رفع مؤاخذه و یکی از مؤاخذان کشته شدنه دیگه، اونم میتونه در مؤاخذه داخل باشه که رفع مؤاخذه شده. حالا عرض میکنم این مطلب دیگری عرض کنم حضورتون که حالا ادله ای که عرض کنم مرحوم استاد برای تأیید نظریه خودشون علاوه بر حدیث رفت تمسک کرده، اولین حدیثش همون حدیثی است که عرض کنم حضورتون که امام علیه السلام در روایت معروف احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن صفوان به احمد ابن محمد ابن ابی نصر جمیعا عن ابی الحسن علیه السلام، این روایت رو عرض کنم حضورتون که مرحوم صاحب مسائل در باب دوازدهم از کتاب ایمان حدیث دوازده ذکر کرده، قبلا هم این را نشته بودید و عرضتون رسوندم. در این حدیث اینطور می فرماید: فرجل یستکره علی الیمین، به یک کسی مثلا مخمالش رو بگیرن یا عملی باش انجام بدن که میل نداره، اکراهش میکنن برای اینکه پس قسم بخور. فحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک، حالا به خاطر اکراه به اجباری که بهش کردن قسم میخوره، میگن قسم بخور که هر چه زنی داری مطلقه باشه، هر چه عبد عمه ای داری آزاد باشه و هر چه مالکی صدقه باشه، اگر مثلا این حرفی که میداری راست باشه. اقراحش میکنن مثلا به شرب خمر، او هم میگه نمیخواد بخوره، بعد میگن پس باید قسم بخور، این آبه مثلا من میدونه خمره، حالا اکراهش میکنن با مرد میگه قبول نمی کنه، میگن پس قسم بخور که این مثلا اون چه که ما میگیم نیست. او هم قسم میخوره به طلاق همسراش و اطاق و ممالیکش و صدقه مایمدگ. حالا برخلاف واقع این قسمها را میخوره، آیا یلزمه ذلک؟ باید برتبه این قسم عمل کنه و در نتیجه زنهاش مطلقه میشن و ها و عبید و اماعش همه عرض کنن که آزاد میشن. فرمود لا، نه قسمی که بر اساس اکراه انجام بگیره این قسم ارزش نداره و چیزی بر او بار نمیشه. بعد فرمود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وزع عن أمتي ما أكره عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا. بعد هم حضرت تمسک کرد برای اینکه این قسم ها بی ارزشه به این حدیث، که این حدیث فرموده اگر کسی اکراه شد بر قسم خوردن، حتی این قسمی که با تقیه و اکراه باشه بلا اثر و بلا نتیجه. این فرمایش از کنم آقای استاد در تمسک به مطلبی که بعد رسود. اصلا به محضرتون که ببخشید نگید عقب سرانسان تشریف بیرم گروشتر به محضرتون عقب نمونه میشیدیم اشکالی که آقای عرب مادر من هست در نام علاوه که از دیدار ما شیره این امور منشأ برای ترتیب اثر نمیشه. یعنی اولا در طلاق ما میگن سه طلاق بودن اثری نداره، قلید این در سه مجلس مختلف بشه به همون ترتیبی که ما یاد دادن. در اتاق هم فرمایشی که سیغه ایت لازمه باید بگوید که نمیدارن، ولی در پیش سنیا چرا اگر قسم خورد و همین قسم اتاق واقع میشه. خب با توجه به این که شفا کنید میگن ممکنه کسی بگی این روایت خودش اصلا تقییدتا صادر شده و در نتیجه ارزش ممکنینی از نظر فقهی نداره. در جواب عرض میکنیم که محل شاهد ما استشهاد امام به این حدیث رسول الله است و اینا قبوله، قبول است که قسم کردن به طلاق و اطاق و امثال ذلک از دیدگاه ما شیعه باطله. بله سنیا از بین حضورتون که اون آقا میگفتش که آخوند سنی گفته که اگر کسی مثلا در مرکز حسین علیه السلام شرکت کنه زن طلاق است. یک سنی بیچاره هم شرکت کرده بود در پشت گذار توی شنا کردن ریششو بود گفت که در ایشون مطلق است، در هم پشت دست کنه شوهر را و این شرطی پرتا اعتماعا من این را در همین مناطق خراسان و خودم را دیدم و سوال کردم از سنی های طرف قرب کشور قرب کشور را بودن نه نظر ما اینها رسلی که گفتن این آخون دیگه زن طلاق ارزشی نده. حالا به هر خواهد ولی یه دستشون برای این باورد که اگر کسی طلاق کنی قسم خود به طلاق همسرانش یا قسم خود به مثلا آزاد شدن عبیدش این کافی. حالا در این جهتش محل بحث ما نیست، عمده این است که امام در مقام این که فرمود لا اثر نداره این قسم ها تمسک فرمود به حدیث رسول الله که پیغمبر اکرم فرموده رفع مسکره وقت از این ما میفهمیم که پس معلوم میشه همون حرف ما ثابت میشه که اگر با اقراق کسی عملی انجام داد اثر برای عمل بار نمیشه. اگر کسی با اقراق قسم بود این قسمش کلا قسمه و همسند کردنی نداره، کفاره نداره. یا اگر با اقراق روزه گرفت کفاره نداره.
من
چرا؟
هر
در این است که امام به هر سه داد نماز کرد. قال رسول الله وزع عن امتی ما اکره و ما لا یظلم یفیق و ما اکره و اثر. این یک حدیث. حدیث دیگری که مرحوم استاد تماس کرده اند
ما گفتیم که عملش از نظری که تو ارکان وضعیش برداشت میشه ولی قضا داره که
قضا داره
قضا داره استرادی که خود قضای سنیه در جایی که طرف مستقضه به فیل میشه فیلش سنیه فیلی که انجام ده سنیه
چی؟
طرف مستقضه به فیل میشه استراد پیدا
میشه بله آنو بگیم سیار
استثمان
یکی در همین خونده خود قضاست که فقط این تصریح کرده که بعد خواهی بود یکم دو مورد میگه بعد میگه مطلب از فرم روزو که این دقای پس در نظر شرمی هم باشه در حدیث دیگری که تعیید میسوی نظریه مرحوم استاد را که رفت شدن به تمام معنی کلمه یعنی عمل کلا عمله و آثاری که بر عمل دولت تقیه بار میشه اندت تقیه اون آثار مطبوعه. حدیث دوم در این بار روایتی است که مرحوم صاحب سائل در باب 57 از ابواب ما یمسک عنه سائل حدیث 45 این حدیث مکرره به کثرت‌های مختلف نقل شده. اصل داستان هم این بوده که امام صادق سلام الله علیه در ایره بودن. ایره نزدیک در کشور عراق قرار گرفته. نزدیک بغداد نسبت بوده. روزی را از کنن که ماه رمضان بوده و آخونده سنتی اعلام عید کردن. ابوالعباس صفوان دنبال امام صادق فرستاد که شما چی میگید؟ حضرت فرمودند الامر الی امام المسلمین ان سمت سننا ان افترت افترنا هم در دست امام المسلمینه. اگر تو روزه گرفتی ما روزه میگیریم، اگر افتار کردی افتار. اول عباسم بسوز رو که خیلو پس یا غلام مائده را بیا سفره بیا سفره را آوردن و حضرتم شروع کرد و کردن قضا. بعد راوی میگه اصلا ما چطوری رو میر والله میدانستم که امروز ماه رمضان بود اما به خاطر اینکه لئن افتر یوما حب الی من ان یضرب عنقی حضرت فرمود اینکه به این مضمون ها چند روایت وارد شده که بالاخره اگر هم داعه شد بین اینکه من بکشد یا یه روز را افتار کنم و بعد قضا کنم این بهتره. در این روایت فقط حضرت فرمود افتار کنم و قضا صحبتی از کفاره دیگه نکرد. با اینکه مقام بیان بود فرمود که من اون چی که بر من لازمه و قضا کردنه اسمی از کفاره نبود. در صورتی که کفاره اعظم از قضای مسئولی امام نرد برمودن و گفتن کفاره واجب نیست این دلیل بر این که عملی که صدر تقییتن کلا عمله. منطقان در این جوشن یه روایت این مدونه چند روایت دیگر هم باره شده و یه روایت دیگر هم برای تو بخوانم. این حدیث را حضرت صاحب بصائر در باب 24 از ابواب الامر و النهی حدیث 22 آورده. این روایت اعمش در حدیث شرایع الاسلام که چیزهایی را که امام صادق به عنوان دین بیان فرموده ذکر میکنه، بعد یکیش هم اینه لا یحل قتل احد من الکفار و النصاب فی التقیه، در حال تقیه کشتن اینها جائز نیست الا قاتل او صاعد فی فساد داره، مگر کسی که خودش قاتل باشه یا اصلا صاعد فی فساد باشه. بس همون ادال لم تخف علا نفسه، اونجا هم که جائز قتل او اگر بر خود نترسی یعنی تقیه در کار نماشه، اذا لم تخف علا نفسه ولا علا اصحابه، بعد فرمود و استعمال تقیه فی جان تقیه واجبان، استعمال تقیه واجبه، بعد فرمود ولا حنسه ولا کفاره علا من حلف تقیه یدفع بذالک ظلما عن نفسه. محل شاهد این بندر که بعد فرمود به این که اگر در حال تقیه کسی قسم خورد یا خونوکی کرد نه کفاره داره این قسم و نه این که از پرنجی همسی واقع میشه، یعنی به این معنا از کنی مخالفت با نظر و قسم حاصل میشه و بنابراین پس معناش اینه که اثری برای این قسمی که اگر تقیه نبود پنج بود و کفاره بود، بر قسمی که بر اساس تقیه صادر میشه نه همس است و نه کفاره.
در این روایت شریف عدم کفاره به جهت همسه، خب با همس بخاطر این که طلاق محقق نمیشه، بیع محقق نمیشه، از او جهت هستش، ولی ثابت نمیکنه در موارد دیگری که همسی در کار نیستش آثار او هم برداشته میشه. در خصوص مورد همس
در اینجا ثابت شد دیگه، پس در اینجا که تن به چه جهت دیگه نیست، میگه چون اکراهه وقتی که تعلیل کرد اما خوندیم به تعلیل معمم که علت معمم و مخصصه، امام داره میگه در اینجا همسی نیست برای خودتون کفار بر اقراری صادر شده، این بر اساس طبیعی صادر شده بدون نه همس نه کفاری. خب اصلا حضور کن این هم یه روایه مرحوم استاد میگه به مختصای این روایات به زمیمه حدیث شریف رو به مصطفه و علیه یا ما مذکر رو بله میبینیم، پس به طور کلی اعمالی که دارای اثرن این اعمال اگر براش اکراهن یقیتن صادر شد آثار اون اعمال بر این عمل بار نمیشه. حالا بنابراین کسی که روزه ماه رمضان را افطار کرده اثرش هم وجوب قضا هم کفاره، این اشکار نمیشه. ضمن در این حدیث قضا را آمده داستان امام صادق و ابوالعباس صفوا و عقضیه او در همه روایات که ذکر کرده کلمه قضا آمده، بنابراین چون آمده دیگه اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد، بس قضا واجبه چون به عقضیه او امام فرموده. حالا ممکنه کسی هم بگه حالا خود امام برش قضا خواسته بکنه و در لوحلیه و طبع قضا ممکنه واجب نباشه، اما عمدتا این است که به حسب این روایات مسلمه که کفاره دیگه واجب نیست. خب نفس وقتی میگه کفاره واجب نیست معناش اینه که این عمل کلا عمله و لذا آثار او یکیش کفاره و او حتی اعظم از قضایه نفس شده. به علاوه این روایات دیگری تو خوندیم که میگه هنس نیسته اون از خلی هم بر اون از کنون قسمی که شما خوردی بار نمیشه، اینا همه شاهد بر فرمایش استاده. و عجیب که بسیدن بعد از فضلای معاصر فرمایشات این را به شیخ هم نسبت میدن، به شیخ هم همینطور گفته. بعد مران بگردم به دیشب شدید افتادم که چطور کجا شیخ این حفظ گردان که شیخ در جای دیگه این را نفت کرده. این مطالب دیگری شیخ مرحوم شیخ بعد آورده مناسبت های دیگری این بزرگوار او را در اینجا خلق کرده و آورده. به هر حال در این مسئله شیخ ابتداعاً بفرمان به این که حدیث رب ناظر به نفی آثار وضعی عمل نیست، بلکه تنها ناظر به نفی محافظه ولی برنگل کردی و به صورت احتمال میگه، ولی مرحوم استاد به طبع جمع دیگری بیگن چرا میتوان به حدیث ربی که تعیید شده به این روایات دیگر تمسک کرد و بگیم که عمل آثاری که دولت تقیه است این دفتقیه اون آثار بر عمل بار نمیشه. درست این شد پس مرحله دوم بحث و تمام. مرحله سوم بحثی که داریم اون اینه که خب حالا اگر ما عمل عبادی را به خاطر تقییه ناقص انجام حاضر می این نگوزه مطمئن در این مسئله دوم که گفتیم آثار فرد و آثار عمل مرفوعه گفتیم سه داره استثناء شده، یکی خدا که در این روایت امام تصدیق کرد و عبودیه بود. دو جایی دیگر اینه که گاهی اگر اضطرار خلاف رد خلاف امتنان باشه اونجا هم دیگه بنابراین حدیث رد جاری نمیشه. چطور؟ مثل اینکه اگر جناب عالی خدای نخواست خوده نخواست خانواده شن یا بچه فرزند مریض شده و شما مزدوری که حتی ماشین زیر پات که شدیدن لازم داره هر روز برای آمدن به درس از پای کوی طلاب باید خودت را به سرعت برسانی به درس، این ماشین چاق شدیدن محل حاجت توست یا گاهی حتی به وسیله ارتزاق توست، این یکی چون مستر میشی میفروشی. این اضطرار مانع از صحت بی نیست. چرا؟ زیرا اینکه معلوم حدیث رفت در مقام امتنان وارد شده، یعنی پیامبر اکرم میخواد که بگوید که به برکت من از امت من برخی از امور برداشته شده، مثل موردی که کراهت خطا ما لا یعلمون موردی که در حدیث رفت فرموده. رفت اینها به عنوان امتنان علی امت رسول الله. حالا اگر بنا باشه به جایی این رفت خلاف امتنان باشه مثل همینجا که بگی بابا در این بیتی جناب عالی کردی و برای نقطه برن خاموشیت که فروختی چون مستر بودی این بیت باطله و این بدبختی رو بیت کرده بچیش بگیرش عوضه بالله و همسر شرجان بیمارستان از بین بره که خلاف امتنانه. جدا بگید در این مورد چون امتنان اقتدادار صحت بیرا دیگه حدیث رفت آمریکی مورد نمیشه. مورد سوم جایی که امتنان علالغیر باشه، یعنی اگر ما بنا باشه که از کلن که بخاطر حدیث رفت که دوریم که اثر برداشته میشه این خلاف امتنانه بر طرف مقابله، مثل جایی که بحث کنی که عرض کنم حضورتون
حفظ جان او مستلزم به این خطر افتادن جان چند نفر بیدید؟
مثلا این که اگر برام میشه که ما خواسته باشیم که اگر جان او را خواسته باشیم حفظ کنیم، این محتاج به این است که ما تقیه بکنیم. حالا ما میگیم در اینجا اگر برام بیمش که اثر برداشته بشه جان او در خطر میفته، در اینجا هم باز ایدم میگیم حدیث رفت به حدیث اضطرار دیگه شامل این گونه موارد نخواهد شد. خب اما این مقام دوم هم مرحله دوم تمام شد، مرحله سوم. مرحله سوم سخن اینه که حالا ما اگر بنا شد عملی را عبادی به خاطر سقیه فاقد جز یا شر یا مالی شد، آیا این عمل صحیحه ام لا؟ پس مرحله سوم سخن اینه که اگر ما مثلا مجبور شدیم در مقام تقیه به جای وضو گرفتن و مسح علی البشره مسح علی الطاهر و علی الخف کردیم، روی مثلا پاچه رو خواهد مسح کردیم یا روی کفش مسح کردیم، یا اگر به خاطر تقیه مجبور شدیم که نمازمون را بدون سوره بخوانیم، نماز را در جمع اونها وارد شدیم، اونا رفتن به رکوع، ما هم که خوندیم اگر سوره را بخوانیم از راحت عقب میمانیم ترک میکنیم سوره را. یا امثال داره، آیا در این گونه مواردی که عمل ما ناقصه ولی به خاطر تقیه انجام میدیم این عمل مجزیست ام لا؟ این مرحله سوم بحث. عرض کنم حضورتون که در این رابطه که مسئله خیلی حساس و مهمه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب شریف مقاصد تدبیر رساله تقیه که نوشتن می‌فرمایند این مسئله دائر مدار اطلاع جدید جزء و شرط. اگر دلیلی که اثبات مثلا وضوع بدون مسح علی الخف کرده یا دلیلی که اثبات اطلاق وجوب مثلا وضوع به آب مطلق کرده یا دلیلی که اثبات کرده وجوب مثلا فاتحة الکتاب یا سوره را، اگر این ادله اطلاق داره و شامل میشه همه بر شرائط را به اثر ظهور اطلاقش، پس معنیش اینه که اگر ما مستحق شدیم ناگزیر این عمل اگر مستوعب وقت بازگشتش به ترک الصلاه و ترک اون واجب میشه، زیرا وقتی ما نتوانستیم واجبی را در تمام وقت انجام بدیم تقیه همیشه الزام میکنه علال قاعده میگیم باید به خاطر سقوط جوز امر به کل ثابت باشه، مگر دلیلی وارد بشه که بگه با اینکه جوز ثابت شده امر به کل باقیه. ولی اگر رحمون اگر این اصطرار به ترک جوز یا ترک شهر یا مانه مستوعب وقت نباشه، بلکه از وقت ما اگر نماز بخوانیم مستمر به این هستیم، اینجا اون وقت دائر مدار اینه که آیا بلا در زبل اعذار جاهز املا؟ اگر گفتیم جاهزه میگیم اون عمل اصراری مجدی و الا فلا. حالا چون سرمایششه میمانه برای بعد بررسی کردن این نظرات، من برگردم اول برای شما عزیزان فرمایشاتی که در این رابطه هست تفصیلا به عرض برسانم تا بعد این مسئله خیلی مهمه باشی که دارم این شروع به اهمیت بشه اول وقت حضور پیدا کنید، چون این را هم به سخنیده اشتهار شما را قبیل کنه انشاءالله، همین محل مسئله محل اختلاف انشاءالله حل
میکنه.
خب پس حالا اینکه اینشو بگیر نقش شده ما دیگه هیچم یعنیم که درست مختلف را به طور تر که اینکه فرقی نمزدی بیشتر ادامه بیدن تا نمازی از برار معلوم الانه 11:45 قضانه، یعنی الانه 55 دقیقه به وقت اذان باقی مانده. اونه که نماز جماعت داره احمد میرسن دیگه بیشه از نیم ساعت که بس نمیخواد. حالا من اجازه این بیتره مثلا قبل از این وارد بحث بشین که آیا این عملی که به خاطر تقیه خود را جزدی یا شرطی از این عمل ترک بره میگونه مثلا سنیا میگن وضو گرفتن به نبیز جاهزه یا مثل سنیا میگن وضو گرفتن با آب یا مسح علی الخفه مجدی و کافیه یا سنیا در نماز مثلا سوره را واجب نمیزنن به یک آیه هم اتفا میکنن الا ماشاءالله از مواردی که بین ما با اونها اختلافه. حالا ما اگر در اول وقت مستر شدیم به این که نماز بخوانیم که مشتمل بر ماله است یا بر ترک جد و شرطی است آیا این عمل میتوانه مجدی و واقع باشه و دیگه بر ما تکرار اعاده واجب نباشه ام لا؟ مسئله شون خیلی حساسه. استاد اول مقدمتاً یه نکته رو تو مطلبی را به عنوان مقدمه میگن بعد وارد بحث میشن. من این دو امری که ایشون به عنوان مقدمه هسته فقط تحریفش رو بگن تشکیش برای سردا باشه. اون دو امری که اینه که آقا ما در مانعیت اگر جوزی رو میگی با امری مانعه اگر مانعیت مستند به نفی غیری باشه داخل در بحث ما نحنوی هست، ولی اگر مالعیت مستند به نفی نفسی باشه از داری بحث ما خارجه. یعنی مثلا ما میگیم که مکان نباید در صلات قصبی باشه، لباس نباید قصبی باشه، اگر اینها شد نماز باطله. این مانعیت مستند به نهی غیری نیست، یعنی در روایت نگفته لا تصدی در صلات در مکان قصبی یا لا تصدی در لباس قصبی، بلکه این را ما به خاطر اینکه قصب کردن حرامه و نمیتواند حرام مصداق واجب قرار بگیره از این جهت میگیم که پس در نماز نباید لباس قصبی باشه یا مکان قصبی باشه. اما بابی نه یه نفسی غیریه، پس میگه لا تصد فی و بر ما لا یوفر رحمه. اونی که مورد بحث ما هست در مانعیت اون قسمیست که از قبیل نفی غیری باشه، اما اگر از قبیل نفی نفسی بود این از دایره بحث خارجه. امر دوم هم اینه که ما بحثمون در جاییست که دلیل جور و شرط و مانع اطلاع داشته باشه و الا اگر اطلاع نداشت باز در اینجا حکم به اجزا ثابته. حکم بحث برای فردا و الحمدلله.